الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حضور شما عزیزان پس از تعطیلات را خیر مقدم و آرزوی توفیق میکنم برای همه من که انشاءالله در چند هفته بسیار کمی که در پیش داریم تا ماه رمضان بتوانیم درس و تایی جایی برسانیم انشاءالله به حول و قوه خدای متعال. انشاءالله که مسافرت طولانی و تعطیل بسیار خسته کننده پر از گرفتاری ها شکر خدا به سلامتی پشت سر گذاشته شد. حادثه ای هم که رخ داد، تلفاتی که صورت گرفت، خداوند اون کسانی که جان باختن و اون جان باختن را خداوند رحمت کند و خداوند پیروان امیر المؤمنین را در همه دنیا از همه خطرات حفظ کند انشاءالله. توفیقی است که مجددا بحث اصول شروع می شود. آخر ماه رجب امروز انشاءالله که روز آخر ماه رجب هست، یادمان نرد یه دونه ذکر بسیار خوب و حساس، عدد زیادی نیست، 1000 مرتبه لا اله الا الله را ذکر فرمایید، چون خود ذکر کوتاه هست، 1000 مرتبه خیلی وقت نمیگیرد. این بسیار ذکر خوبی است از جمله برای زدودن خطورات و وساوس، وسوسه های روحی را، دغدغه های روحی را حل میکند انشاءالله، یعنی قوت و سلامت روحی میدهد برای انسان انشاءالله. و بعد ایام شعبانیه که انشاءالله هفته آینده تذکری درباره ایام شعبانیه با شما داشته باشیم. و اما بحث ما الفصل الثانی، البحث الاول فی صیغه الامر. تا به اینجا آنچه که بحث داشتیم درباره ماده امر بود و از ماده امر بحث طلب و اراده پیش آمد، که این بحث طلب و اراده مفصل به لطف خدای متعال بررسی شد که اگر انشاءالله ثبت کرده باشید ظاهرا به لطف خدا به طور مبسوطی ثبت شد که در صنف خودش انشاءالله به لطف خدا خوب باشد. و اما محقق خراسانی در بحث اوامر دو فصل را ابتداعا اعلام میکنند. فصل اول ماده امر با اون تفاصیل، فصل دوم صیغه امر. این طرح جدیدی است از سوی محقق خراسانی. در اصطلاح قدمای اصحاب بحث ماده امر و بحث صیغه امر جدا عنوان نشده است، همون ماده امر و صیغه امر یک عنوان بحث می شود. اما محقق خراسانی دو عنوان کرده است. عنوان امروز ما شد صیغه امر. درباره صیغه امر ابتدا آراء قدمای اصحاب را یادآور بشویم، آنگاه برسیم به آراء محقق خراسانی و محقق نائینی و غیرهما. اما آراء قدماء، عنوان کنید آراء قدماء اصحاب نسبت به معنای صیغه امر. یک، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 30 می‌فرماید که صیغه امر مثل افعل اگر مرسل بیاد یعنی مقید به قید نباشد، قرینه نداشته باشد. این صیغه امر به طور مطلق دلالت بر وجود می کند. شیخ مفید در همین کتاب، کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 30 می فرماید که مطلق الامر یقتضی الوجوب. مطلق الامر یعنی چه؟ یعنی اگر امر، صیغه امر مقرون به قرینه نباشد، قرینه‌ای که هدایت کند به استحباب یا به اباحه در کار نباشد، امر به طور مطلق از سوی مولا که صادر بشود اقتضای وجود دارد. و اما حمل به ندب نیاز به دلیل دارد. اگر بخواهیم امر را حمل بر استحباب کنیم باید یک دلیلی داشته باشیم، یک قرینه در کار باشد تا اینکه ما را هدایت کند که این امر دلالت بر استحباب و ندب دارد. شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه دلیل اقامه نمی کند، گویا رأی صحیح فقهای امامیه که قدما باشند همین است. اعلام یک رأی بدون شرح یعنی اعلام رأی قدمای امامیه. دو، سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه کتاب الزریعه فی اصول الشریعه جلد 1 صفحه 66 می فرماید که امر یعنی همین صیغه افعل خودشون ترجمه می کند. امر صیغه افعل، صیغه که بحث می شود بحث از صیغه. صیغه امر لغتا وضع شده است برای وجوب و ندب، این از حیث لغت، و بنابراین معنای لغوی صیغه امر مشترک است بین وجوب و ندب. و اما می فرمایم در عرف شرع، من میگم عرف شرع برای که عبارت سید رو رعایت کرده باشم، می فرماید در عرف شرع به نحو مستقر و مستمر این است که امر، صیغه امر اگر از سوی مولا صادر شده باشد حمل بر وجود می شود و در این شبهه‌ای نیست. بعد می فرماید دلیلی داریم که اون دلیل را هیچ کسی نمی تواند انکار کند و آن عبارت است از فهم اصحاب. شما در بحث های اصول یه عنوانی دارید میگید فهم فقها. احسنتون، چون من گفتم بعد از من همتون گفتید فهم فقها. الان این نکته گویا بگید ریشش اونجاست، فهم اصحاب، که فهم اونها اعتبار دارد. می فرماید کسی انکار نمی کند که اصحاب امری را که بر می خوردن یا مطلبی را به امر شرعی مستند می ساختند، اون امر را یک دستور الزامی القا و تلقی می کردن، با همدیگه که بحث می کردن، مشاجره می کردن که یک امر وجوب، یک مطلب واجبی را اثبات بکنن، مستند می کردن به یک امر شرعی. امر شرعی مساوی بود با چه؟ با دستور الزامی و وجوب. و این سیره اصحاب یا این فهم اصحاب اعتبار دارد. بر اساس این فهم اصحاب امر دلال اقتضا دارد بر وجوب، به عبارت دیگر امر در اصطلاح شرع دلالت بر وجوب دارد بر اساس این دلیلی که ارائه شد. این محصل فرمایش سید علم الهدى بود. سه، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب الغده که همون یک جلد هست، صفحه چاپ جدید صفحه 237 و صفحه 246. در صفحه 237 می فرماید برای صیغه امر معانی زیادی گفته شده است، ولی که لغتاً من حیث اللغه صیغه امر وضع شده است برای استدعاء فعل. استدعاء فعل یعنی چه؟ یعنی طلب فعل، همون معنی طلب. وضع شده است لغتاً به معنای خود صیغه، وضعاً معناش وضع شده است برای طلب فعل. بقیه معانی که به کار می رود یا استعمال می شود، گاهی مثلا در مورد تهدید به کار می رود، قرع ملو ما شئتم، گاهی به معنای اباحه مثلا و ادا حللتم فاستادو، و همینطور اینها همه مواردی است که خارج وضع هست. وضع فقط اختصاص دارد به طلب فعل. اینها که خارج وضع هست می شود استعمال مجازی. کلام شیخ رو گرفتیم که صیغه امر معنایش، معنای موضوع آنلش طلب فعل هست، و معانی دیگری که زیاد به کار می رود در کتاب و سنت، اون معانی عبارتاً از معانی مجازی. این رو بگیریم، مطلبی بود که به ذهن ما بماند. تا به اینجا در یک جمله برای این شیخ ما نظر شیخ رو بگم. شیخ طوسی نظرش این شد که صیغه امر وضع شده است برای طلب فعل، این معنای موضوع الله امر و صیغه امر. اما به معانی دیگه که استعمال می شود معانی مجازی است. این رأی شیخ کتاب عد صفحه 237 و اما در صفحه 246 همین کتاب می فرماید با نگاهی به رأی و نظر سید علم الهدا که ایشان چه فرمود؟ ایشان فرمود که صیغه افعل لغتا مشترک است بین وجوب و ند، اما شرعاً اختصاص دارد به وجوب. با نگاه به رأی سید می فرماید چیزی که به نظر من قوی می رسد الذی یقوی فی نفسی این است که صیغه امر مثل افعل لغتن و شرعن دلالت دارد بر وجوب و دلیل بر این مطلب سیره یا حکم عقلاست. مثلا اگر کسی امر مولا را مخالفت بکند چیه؟ عقلا مذمت میکنند و این مذمت کشف میکند که امر الزام داشته. اگر امر وجوب و الزام نداشت ترک مباح و ترک استحباب که مذمت از سوی عقلا در پی ندارد. بنابراین این حکم عقلا دلیلی است بر اینکه امر یا صیغه امر و دلالت دارد بر وجوب و اگر ندب را استحباب را از صیغه امر استفاده کنیم نیازی به دلیل و قرینه دارد. بدون قرینه به نحو مطلق بر اساس این دلیلی که گفته شد صیغه امر دلالت بر وجود دارد. رأی شیخ را که گرفتیم نکتش این بود که در لغت و اصطلاح وجوب را اعلام کرد. دلیلی که گفته شد وجوب را در اصطلاح شرع اثبات میکند، اما وجوب را لغتا از کجا میتوند اثبات بکند؟ بر اساس بله سیره اخرا که همین اصطلاح شرع ثابت کرد، اصطلاح شرعی ثابت شد. در اصطلاح شرع ثابت شد که امر دلالت بر وجوب میکند برای اینکه اگر مخالفت امر بشود مورد مذمت عقلاست. اما فرمود که چه؟ که صیغه امر لغتن و شرعن دلالت بر وجوب دارد. لغت رو از کجا استفاده میکنید؟ بلدید، بلدی تعطیلات خراب کرده از ذهن. نه دیگه، حکم عقل همین بود که گفته شد. خب من از وحدت و اتحاد شما سپاسگزارم، وحدت کلمه دارید همه تا سپاسگزارم. اینو بکرر خونده ایم، شرع که ثابت شد به کمک اصالت عدم نقل، به کمک اصالت عدم نقل استصحابه اینه که بگید دیگه. احسنتم عزم آقای حسینی، استصحاب قهقرائی، اینجا جای استصحاب قهقراییه. الان که هستش در شرع به این معنا استصحاب قهقرائی میکنیم که در لغت هم همین بوده. بسیار خوب، رأی شیخ طوسی را هم به دست آوردیم. اما رأی مشهور در جمع صاحب نظران مشهور طبیعتاً در رأس محقق حلی هستش. بر اساس شماره گذاری چهار محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معارج الاصول که یک جلد هست صفحه 97. ایشان هم این بحث را مثل شیخ طوسی دو مطلب را بیان میکند. یک میفرماید که صیغه امر لا خلاف فی این که صیغه امر وضع شده است برای طلب فعل، خلاف نیست. پس چه استفاده کردیم؟ یه دونه اتفاق بین صاحب نظر که لا خلاف. اما آیا مضافن بر این برای معنای دیگری هم وضع شده است که بشود مشترک یا نه اختصاص به این دارد، اختصاص به همین طلب فعل؟ در جواب بفرمایید که الازهر الاول، آنچه که معتبر و قابل اعتماد به نظر میرسد این است که صیغه امر وضع شده است فقط مخصوصا برای طلب فعل. دلیل خواهم میکند که از دلیلش ما تبادر میفهمیم. دلیلش در عبارت از این قرار هست، میفرماید که ما میبینیم در استعمال به طلب فعل نیاز به قرینه ندارد. وقتی که نیاز به قرینه نداشت مشترک نیست. اگه مشترک بود نیاز به قرینه داشت. چه قرینه ای؟ معینه. آقای اکرمی نیاز به قرینه معینه داشت، نیاز به قرینه ندارد. بدون قرینه به طلب فعل به کار می رود. و بعد می فرماید که این مطلب که بدون قرینه استفاده می شود معلوم است که وضع همین است، یعنی صیغه امر اختصاص دارد به طلب فعل. گویا نتیجه این می شود این می شود که طلب فعل تبادر می کند. بدون قرینه تبادر که بکند می شود علامت حقیقت. رأی محقق حلی درباره مطلب اول گفته شد، اما مطلب دوم که دلالت معنای موضوع الله چیزی است، دلالت بر وجود چیزی دیگر. اما مطلب دوم که چه شد که دلالت بر وجود باشد، می فرماین که اما درباره دلالت امر بر وجوب می فرماید که رأی شیخنا ابو جعفر همین است که امر دلالت بر وجوب دارد و این دلالت بر وجوب یک مطلب مسلمی است. دلیل بر آن هم همان رأی عقلاست، حکم اقناست. اگر بخواهید مذمت اقنا را، توبیخ اقنا را عنوان بکنه چه میگید؟ میگید حکم اقنا. حکم اقنا همان است که شیخ گفت که چه؟ که اگر کسی مولای امر بکند نسبت به عبد خودش و اون عبد اگر مخالفت کند عذر ندارد، عذرش پذیرفته نیست، مخالفت امر است. این مطلب تا اینجا رأی محقق حلی بود. اما شماره پنج، پنج علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الوصول، آقای حسینی وصول یا اصول؟ تهذیب
اصول،
تهذیب الوصول فی علم الوصول گویا. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه چند تا کتاب اصولی دارد، یکی از اون کتابش که فعلا در دسترس این بنده حقیر خدا هست تهذیب الوصول، یک جلد، صفحشم درست با یک شماره فرق با صفحه کتاب دایی، کتاب خال بزرگوارش علامه محقق حلی، صفحه 96. در صفحه 96 می فرماید که لفظ امر، صیغه امر دلالت دارد بر وجوب، اما قول به اشتراک که گفته شده است یا قولی است که دلیل کاملی براش نداریم. می فرماید که الذی یدلنا علی ما اخترناه، آنچه که به عنوان دلیل بر مختار ما ارائه می شود این است که در آیات قرآن می بینیم کسانی که مخالفت امر کرده باشند مورد مذمت و توبیخ قرار گرفته اند، و همون مذمتی که در بیان شیخ و بیان محقق حلی آمده بود ایشان همون مذمت و دلیل در نظر میگیرد، منتها فرماید که از منظر آیات قرآن این مطلب به دست میاد که کسی که مخالفت امر بکند مورد مذمت است در خود قرآن. آیاتی را نقل میکند، ذکر میکند به عنوان استناد، از جمله آیه شماره 48 سوره مرسلات که خدای متعال می فرماید و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، دیدیم که مذمت شده است که کسانی که امر شده است که ارکعوا لا یرکعون، اینا آدمای نااهل هستند، مورد نکوهش قرار گرفته است که امر به رکوع شده اند و رکوع نکرده اند، استفاده می شود که کسی که مخالفت کند امر الهی را مورد مذمت قرار می گیرد. بنابراین از همین مطلب استفاده می شود که از دید قرآن امر که از سوی عامر و حکیم صادر بشود لازم الاطاعه است، یعنی دلالت بر وجوب دارد. این رأی علامه حلی بود تا به اینجا. نتیجتا یه جنبنده کوتاهی از رأی قدما و رأی مشهور. در مجموع دو مطلب داشتیم، یه مطلب این بود که صیغه امر به چه معناست، یعنی معنای موضوع له صیغه امر چیست. مطلب این شد که صیغه امر وضع شده هست برای طلب فعل که شیخ فرمود و محقق حلی، رأی قدما و مشهور این شد. اما مطلب دوم که امر دلالت بر وجوب میکند، به طور کل همه قدما و مشهور این رو اعلام کردن که امر دلالت بر وجوب دارد و این مطلب از طریق حکم عقلا ثابت می شود. نکته ای که شما دنبالش هستید اون را از ضمن این کلمات بیرون بیاریم. نکته این است که این قدما و مشهور که گفتن ام دلالت بر وجود دارد، آیا این دلالت وضعی شد یا عقلایی شد؟ در این رابطه عنایت کنید. در این رابطه قدما بحث را توضیح نمیدن. خود الغایات و تروکل مبادی دلالت بر وجود ثابت بشود. ما یه دونه هدف داریم و آن این است که امر که صادر بشود از سوی مولا دلالت بر وجود داشته باشد. این به درد کار ما میخوره. منشأش حکم او خلاست یا دلالت وضعیست، به اون اصلا نظری ندارن. لذا ما که مراجعه کنیم گاهی میبینیم مستند میشود به حکم عقلا. اگر مستند به حکم عقلا شد چه میشود؟ دلالت میشود، دلالت به حکم عقلا. و گاهی مستند میشود به تبادل، اگر مستند به تبادل باشد میشود دلالت، دلالت وضعی. هر موقع تبادل در کار بود دلالت وضعی است و هر موقع حکم عقلا بود دلالت دیگه وضعی نیست، به حکم عقلا می شود، عقلایی می شود. و هر موقع کار کشیده شد به حسن و خوب، در اون صورت می شود دلالت، دلالت عقلی، به حکم عقل می شود. این نتیجه بحث ما بود از آرای قدما تا اینجا. و اما رأی متأخرین و معاصرین که عدما که عبارت است از خود محقق خراسانی و شیخ انصاری و محقق نائینی و سیدان استاد و امام خمینی و شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات، محور کتاب کفایت الاصول هست. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که صيغه امر وضع در بحث اول، فصل ثانی بحث اول می فرماید صيغه امر وضع شده است برای انشاء طلب، انشاء طلب همین. اما موارد دیگری که به کار می رود اون موارد دائی هست، نه معانی مجازی و نه معانی حقیقی. معانی حقیقی نیست که مشترک باشد، معانی مجازی هم نیست. لفظ خودش، خود لفظ افعل و ما یشابهوها وضع شده است که چه کند؟ که دلالت کند بر انشاء طلب. این انشاء طلب در تمام موارد انشاء طلبه، همون معنای حقیقی است. غیر از معنای حقیقی چیزی دیگه نیست. اگر من امروز کمی سریع‌تر صحبت بکنم، برای اینکه بعضی از دوستان گفتن که شما بحث رو کمی کند صحبت بکنید، اگر شیوه قبلی من خوب بود دوباره بگید که من برگردم به شیوه قبلی خواهم. من الان یک کمی سریع‌تر صحبت بکنم که بعضی از دوستان گفتن که درستان حالا به لطف خودش خیلی خوبه و چیه و نکته دارد و اینا، منتها کند صحبت بکن دیگه. گفتم حالا کندش کم چیز کنم، اصلاح کنم. اگر شما موافقید که همون طریقه قبلی درست بوده آقای دهقان،
بشن در این آخر درس یکم سلیم میشه، آخر درس یکم سلیم میشه.
خب پس خوب، پس بقیهش کنده.
آخر درس
بشه نوشت،
بشه
نوشت برمشه. در بارسم که قبل امروز هم که از نوشته که عقب نیامده.
نه
این طوری هم که خوبه.
خوبه.
خب پس تایید کردید، وضعیت فعلی رو قبول کردید دیگه. یه ذره گرفتم، یک کمی گرفتم، تونترش کردم. خودم تون بس نمی‌کنم که شما رسیدید دیگه. خب رسید. آره خوب، چون وقتم محدوده کمی سریعتر صحبت کنیم که برسیم شد. پس شما عقب نیفتادید، به همین سبک صحبت میکنم. خوبه و درست و بسیار. ایشان با عنوان نماینده کلاس اعلام کردند و شما تایید کردید. بسیار خوب. ما الان فقط رأی شیخ، رأی محقق خراسانی رو عنوان بکنیم و بعد ادله و فرقش رو انشالله فردا بازم. ببینید ما رأی شیخ انصاری رو قبل از رأی محقق خراسانی اعلام میکنیم، منتها متاسفانه کتاب اصولی شیخ انصاری که مطارح الانظار هستش یا تقریرات، اون تا بحث اوامر چیزی ندارد. یعنی این بحث اوامر رو اینجا که بحث از صیغه بشه دلالت بر وجوب یا ند ندارد، یا افتاده و یا اینکه ایشان بحث نکرده. بنابراین ما از ضمن کلمات ایشان میتونیم انقدر به دست بیاریم کل کلماتی اصولی که وقت کرد که رأی شیخ انصاری، اگر میخواه رأیش رو بگیرید، رأی شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره صیغه امر این است که صیغه امر وضع شده است قطعا برای اشاء طلب، این مقدار مسلمه. و همینطور دلالت امر بر وجوب هم قابل انکار نیست. و اما این دلالت بر اساس حکم عقل هست یا بالوضع، دیگه جایی در کلام شیخ نتونستیم پیدا کنیم که شرح داده باشد. اون تا رأیش رو گرفتیم که صیغه امر وضع شده برای اشاعه طلب و همین صیغه امر دلالت بکند بر وجوب. این رأی شیخ بود. اما رأی محقق خراسانی با تفصیلی که داریم انشاءالله فردا برای شما شرح بدیم. سلامتی آقا رمضان، سلامت خدمت.